تراک 38
صفحه 260. 4. شفاعت از چه کسانی صادر می شود؟ از آنچه تا کنون از نظر خواننده گذشت می توان این معنا را به دست آورد که شفاعت دو قسم است، یکی تکوینی و یکی تشریعی و قانونی. اما شفاعت تکوینی که معلوم است از تمامی اسباب کونی سر می زند و همه اسباب نزد خدا شفیع هستند، چون میان خدا و مسبب خود واسطه اند. و اما شفاعت تشریعی و مربوط به احکام که معلوم است اگر واقع شود در دایره تکلیف و مجازات واقع می شود نیز دو قسم است. یکی شفاعتی که در دنیا اثر بگذارد و باعث آمرزش خدا و یا قرب به درگاه او گردد که شفی و واسطه میان خدا و بنده در این قسم شفاعت چند طایفند. اول توبه از گناه که خود از شفیعان است چون باعث آمرزش گناهان است، همچنان که فرمود قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الی ربکم. بگو ای بندگانم که بر نفس خود زیاد روی روا داشتید، از رحمت خدا مایوس نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، چون او آمرزگار رحیم است، و به سوی پروردگارتان توبه ببرید. سوره زمر آیه 54. که عمومیت این آیه حتی شرک را هم شامل می شود و قبلا هم گفتیم که توبه شرک را هم از بین می برد. دوم، ایمان به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که درباره اش فرموده آمنوا به رسوله، تا آنجا که می فرماید یغفر لکم، به رسول اون ایمان بیاورید تا چه و چه و چه، و اینکه گناهانتان را بیامرزد. سوره حدید آیه 28. یکی دیگر عمل صالح است که درباره اش فرموده وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم. خدا کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح کردند وعده داده که مغفرت و اجر عظیم دارند. سوره مائده آیه 9. و نیز فرموده یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسيله. ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و بدین وسیله وسیله‌ای به درگاهش به دست آورید. سوره مائده آیه 35. و آیات قرآنی در این باره بسیار است. یکی دیگر قرآن کریم است که خودش در این باره فرموده یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الی صراط مستقیم. خداوند به وسیله قرآن کسانی را که در پی خوشنودی اویند به اذن خودش به سوی راه‌های سلامتی هدایت نموده و ایشان را از ظلمت‌ها به سوی نور هدایت نموده و نیز به سوی صراط مستقیم راه می‌نماید. سوره مائده آیه 16. یکی دیگر هر چیزی است که با عمل صالح ارتباطی دارد، مانند مسجدها و امکنه شریفه و متبرکه و ایام شریفه و انبیا و رسولان خدا که برای امت خود طلب مغفرت می کنند، همچنان که درباره انبیا فرموده ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. و اگر ایشان بعد از آن که به خود ستم کردند آمدند نزد تو و آمرزش خدا را خواستند و رسول هم برایشان طلب مغفرت کرد، خواهند دید که خدا توبه پذیر رحیم است. سوره نساء آیه 64. و یکی دیگر ملائکه است که برای مؤمنین طلب مغفرت می کنند، همچنان که فرمود الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون به حمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا. آن فرشتگان که عرش را حمل می کنند و اطرافیان آن پروردگار خود را به حمد تسبیح می گویند و به او ایمان دارند و برای همه آن کسانی که ایمان آوردند طلب مغفرت می کنند. سوره مؤمن آیه 7. و نیز فرموده والملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم. و ملائکه با حمد پروردگار خود او را تسبیح میگویند و برای هر کس که در زمین است طلب مغفرت میکنند. آگاه باشید که خداست که آمرزگار رحیم است. سوره شورا آیه 5. یکی دیگر خود مؤمنینند که برای خود و برای برادران ایمانی خود استغفار می کنند و خدای تعالی از ایشان حکایت کرده که می گویند وعفو عنا وغفر لنا وارحمنا انت مولانا. و بر ما ببخشای و ما را بیامرز و به ما رحم کن که تویی سرپرست ما. سوره بقره آیه 286. قسم دوم از شفاعت. قسم دوم شفیعی است که در روز قیامت شفاعت می کند. شفاعت به آن معنایی که شناختی. حال ببینیم این شفیعان چه کسانی هستند. یک طایفه از اینان انبیا علیهم السلامند که قرآن کریم درباره شفاعتشان می فرماید و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون، تا آنجا که می فرماید ولا یشفعون الا لمن ارتضى. مشرکین می گفتند خدا فرزند گرفته، منزه است خدا، بلکه فرشتگان بندگان مقرب خدایند. تا آنجا که می فرماید و شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که خدا بپسندد. سوره انبیا آیه 28 که یکی از آنان عیسی ابن مریم علیه السلام است که در روز قیامت شفاعت می کند و نیز می فرماید ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون. آن کسانی که مشرکین به جای خدا می خوانند مالک شفاعت نیستند. تنها کسانی مالک شفاعتند که به حق شهادت می دهند و خود دانای حقند. سوره زخرف آیه 86. و این دعای شریفه علاوه بر این که دلالت می کنند بر شفاعت انبیا، دلالت بر شفاعت ملائکه نیز دارند، چون در این دعای گفتگو از فرزند خدا بود که مشرکین ملائکه را دختران خدا می پنداشتند و یهود و نصارا مسیح و عزیر را پسر خدا می پنداشتند. دسته دیگر از شفیان روز قیامت ملائکه هستند که قرآن کریم درباره شفاعت کردن آنان می فرماید و کم من ملکم فی السماوات لا تغنى شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضى. و چه بسیار فرشته که در آسمان هایند و شفاعتشان هیچ اثری ندارد مگر بعد از آن که خدا برای هر کس بخواهد اجازه دهد. سوره نجم آیه 26. و نیز می فرماید یومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. امروز شفاعت سودی نمی بخشد مگر کسی که رحمان به او اجازه داده باشد و سخن او پسندیده باشد. خدا آنچرا که پیش روی ایشان است و آنچرا از پشت سر فرستاده اند می داند. سوره طه آیه 110. طایفه دیگر از شفیعان در قیامت شهدا هستند که آیه ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون. سوره بقره آیه 143 که ترجمهش گذشت دلالت بران دارد، چون این طایفه نیز به حق شهادت دادند. پس هر شهیدی شفیعی است که مالک شهادت است. چیزی که هست این شهادت همانطور که در سوره فاتحه گفتیم و به زودی در تفسیر آیه و کذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس سوره زخرف آیه 86 نیز خواهیم گفت مربوط به اعمال است، نه شهادت به معنای کشته شدن در میدان جنگ. از اینجا روشن می شود که مؤمنین نیز از شفیعان روز قیامتند، برای اینکه خدای تعالی خبر داده که مؤمنین نیز در روز قیامت ملحق به شهدا می شوند و فرموده والذین آمنوا بالله و رسله اولئک هم الصدیقون و شهداء عند ربهم و کسانی که به خدا و رسولش ایمان آوردند ایشان همان صدیقین و شهدای نزد پروردگارشانند. سوره حدید آیه 19 که انشاءالله به زودی بیانش خواهد آمد. صفحه 263 5. شفاعت به چه چیز تعلق می گیرد؟ خواننده عزیز توجه فرمود که شفاعت دو قسم بود، یکی تکوینی که گفتیم عبارت است از تأثیر هر سببی تکوینی در عالم اسباب و یکی تشریعی که گفتیم مربوط است به ثواب و عقاب. حال میگوییم از این قسم دوم بعضی در تمامی گناهان از شرک گرفته تا پایین تر از آن اثر میگذارد، مانند شفاعت و وساطت توبه و ایمان، البته توبه و ایمان در دنیا و قبل از قیامت، و بعضی دیگر در عذاب بعضی از گناهان اثر دارد، مانند عمل صالح که واسطه می شود در محو شدن گناهان، و همان شفاعتی که مورد نزاع و اختلاف است، یعنی شفاعت انبیا و غیر ایشان در روز قیامت برای برداشتن عذاب از کسی که حساب قیامت او را مستحق آن کرده. در گذشته یعنی در تحت عنوان شفاعت در حق چه کسی جریان می‌یابد، گفتیم که این شفاعت مربوط است به اهل گناهان کبیره، از اشخاصی که متدین به دین حق هستند و خدا هم دین آنان را پسندیده است. 6. شفاعت چه وقت فایده می بخشد؟ منظور ما از این شفاعت باز همون شفاعت مورد نزاع است. شفاعتی که گفتیم عذاب روز قیامت را از گناهکاران بر می دارد. اما پاسخ از این سوال این است که آیه شریفه کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر سوره مدثر آیه 42 که ترجمهش چند صفحه قبل گذشت دلالت دارد بر این که شفاعت به چه کسانی میرسد و چه کسانی از آن محرومند. چیزی که هست بیش از این هم دلالت ندارد که شفاعت تنها در فک رحم و آزادی از دوزخ و یا خلود در دوزخ مؤثر است و اما در ناراحتی های قبل از حساب، از هول و فزع قیامت و ناگواری های آن هیچ دلالتی نیست بر اینکه شفاعت در آنها هم مؤثر باشد، بلکه میتوان گفت که آیه دلالت دارد بر اینکه شفاعت تنها در عذاب دوزخ مؤثر است و در ناگواری های قبل از آن مؤثر نیست. این نکته را هم باید دانست که از آیات نام برده در سوره مدثر می توان استفاده کرد که سوال و جوابی که در آن شده مربوط است به بعد از فصل قضا و رسیدگی به حساب ها، بعد از آن که اهل بهشت جای خود را در بهشت گرفته و اهل دوزخ هم در دوزخ قرار گرفتند. و در چنین هنگامی شفاعت شامل جمعی از گناهکاران شده و آنان را از آتش نجات می‌دهد. برای اینکه کلمه فی جنت الی آخر در این آیات آمده و این کلمه استقرار در بهشت را می‌رساند و نیز جمله ما سلککم الی آخر در آن هست که از ماده سلوک و به معنای داخل کردن است، البته نه هر داخل کردنی، بلکه داخل کردن با نسل و با ردیف خاص، نظیر داخل کردن نخ در دانه های تسبیح که از کوچکترها گرفته تا بزرگ و بزرگترها همه را نخ می کشند. پس در این تعبیر معنای استقرار هست و همچنین در جمله فما تنفعهم، چون کلمه ما برای نفی حال است. دقت بفرمایید. و اما نشأه برزخ و ادله‌ای که دلالت می‌کند بر حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام در دم مرگ و در هنگام سؤال قبر و کمک کردن آن حضرت در شدائد که روایاتش به زودی در ذیل آیه و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به سوره نساء آیه 159 خواهد آمد، ربطی به شفاعت در درگاه خدا ندارد، بلکه از قبیل تصرف‌ها و حکومتی است که خدای تعالی به ایشان داده تا به اذن او هر حکمی که خواستند برانند و هر تصرفی خواستند بکنند. همچنان که درباره آن فرموده و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون، تا آنجا که می‌فرماید و نادى اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. و بر اعراف که جایگاهی میان بهشت و دوزخ است، مردمی هستند که هر کسی را از سیمایش می شناسند. به اصحاب بهشت داد می زنند که سلام بر شما، با اینکه خود تا کنون داخل بهشت نشدند ولی امید آن را دارند. تا آنجا که می فرماید اصحاب اعراف مردمی را که هر یک را با سیمایشان می شناسند صدا می زنند و می گویند دیدید که نیروی شما از جهت کمیت و کیفیت به دردتان نخورد؟ آیا همین بهشتیان نیستند که شما سوگند می‌خوردید هرگز مشمول رحمت خدا نمی‌شوند؟ دیدید که داخل بهشت می‌شوند و شما اشتباه می‌کردید؟ آنگاه رو به بهشتیان کرده می‌گویند حال به بهشت درایید که نه ترسی بر شما باشد و نه اندوهناک می شوید. سوره اعراف آیات 45 تا 49 و از این قبیل است آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه، سوره اسراء آیه 71. روزی که هر قومی را به نام پیشواشان صدا می زنیم، پس هر کس کتابش به دست راستش داده شود چنین و چنان می شود. که از این آیه نیز برمی آید امام واسطه در خواندن و دعوت است و دادن کتاب از قبیل همان حکومتی است که گفتیم خدا به این طایفه داده. دقت بفرمایید. پس از بحثی که درباره شفاعت گذشت این نتیجه به دست آمد که شفاعت در آخرین موقف از مواقف قیامت به کار می رود که یا گناهکار به وسیله شفاعت مشمول آمرزش گشته اصلا داخل آتش نمی شود و یا آنکه بعد از داخل شدن در آتش به وسیله شفاعت نجات می یابد، یعنی شفاعت باعث می شود که خدا به احترام شفیع رحمت خود را گسترش می‌دهد.